ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما، شمایی که در ایران هستید، از هر جایی که همراه شدید با ما با برنامه زنده خبری تحلیلیمون که 45 دقیقه است و پر از گزارش و تحلیل و مصاحبه. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در دوشنبه شب 22 مهر ماه. آزاده اسدی هستم و با شما هم در این برنامه زنده با بخش‌های مختلفی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردن. مثل همیشه با خبرهای تازه مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم. بمونید با ما تا جزئیات برنامه امشب رو بعد از اخبار بشنوید. بابک غفوری آذر، سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر همراهان رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو تا کنون سپری کرده باشن. سخنگوی قوه قضاییه ایران احتمال تغییر وضعیت یا آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را رد کرد. غلام حسین محسنی اجعی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در تهران گفت اتفاق خاصی در پرونده این افراد نیفتاده و پرونده آنها هم به جایی محول نشده است. او همچنین احتمال آزادی آنها در عید قربان یا قدیر را هم رد کرد. پیشتر گزارش‌هایی درباره انتقال پرونده رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به شورای عالی امنیت ملی منتشر شده بود. محسنی اژه‌ای روز دوشنبه همچنین از بازداشت فردی که به گفته او برای اعضای هیئت دولت صفحه فیسبوک ساخته بود خبر داد و گفت این فرد اعتراف کرده صفحه 5 وزیر و 1 نفر غیر وزیر را در فیسبوک مدیریت می‌کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها از وزارت اطلاعات خواست که به دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها اعتماد کند و راه را برای آنچه دیپلماسی علم خواند باز کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی که روز دوشنبه در دانشگاه تهران صحبت می‌کرد، گفت دانشگاه باید محیط آزاد نقد، اندیشه و اظهار نظر باشد و این باعث سرشکستگی یک دولت است که دانشجو یا استادش به خاطر بهانه‌جویی عده‌ای دم فرو بندد و نتواند اظهار نظر کند. او همچنین خطاب به مسئولان گفت که اگر جو را امنیتی کنند، نفاق را توسعه دادند. رئیس جمهوری ایران همچنین در توضیح شرایط فعلی اقتصادی ایران گفت دولتش در شرایطی کارش را آغاز کرده که با یک خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری مواجه است. پرتاب نارنجک به سمت در ورودی زندان مرکزی ایلام همزمان با اجرای یک حکم اعدام در این زندان باعث مجروح شدن 28 نفر شده است. رسانه‌های ایران به نقل از مقامات امنیتی گزارش دادند که این نارنجک بامداد دوشنبه و از سوی بستگان فرد محکوم به اعدام پرتاب شده است. حسن بهرامنیا، معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته که بامداد دوشنبه هنگام ورود اولیای دم مقتول به داخل زندان، اقوام قاتل برای فراری دادن او اقدام پرتاب 2 نارنجک صوتی و جنگی به زندان کردند. این مقام امنیتی گفته نارنجک جنگی عمل نکرده، اما نارنجک صوتی باعث مجروح شدن 28 نفر از پرسنل انتظامی زندان و مردم حاضر در مقابل زندان شده است. به گفته آقای بهرامنیا، بلافاصله ماموران حفاظتی و امنیتی استان وارد عمل شده و عاملان این انفجار را دستگیر کردند و حکم اعدام هم اجرا شده است. 3 دانشمند آمریکایی روز دوشنبه برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. یوجین فاما، لارس پیتر هانسن و رابرت شیلر دانشمندانی هستند که از سوی آکادمی نوبل به دلیل تجزیه و تحلیل‌های تجربیشان از قیمت دارایی‌ها برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. آنها شیوه‌های تازه‌ای برای بررسی قیمت سهام، اوراق قرضه و دیگر اشکال دارایی ارائه دادند. ارزش جایزه نوبل اقتصاد 8 میلیون کرون سوئد برابر با 1,200,000 دلار است. با اعلام جایزه اقتصاد کل برندگان جایزه نوبل سال 2013 معرفی شدند. و اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید خاطره مربوط به حذف شعار مرگ بر آمریکا مربوط به سالهای قبل است و مسئول سایتش بدون هماهنگی آن را منتشر کرده. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به روزنامه جمهوری اسلامی گفته انتشار این خاطره بدون هماهنگی با او از سوی سایتش اقدامی نادرست بود. آقای هاشمی گفته به دفترش تاکید کرده بدون هماهنگی از انتشار مطالب منتسب به او خودداری نماید. در روزهای اخیر انتشار خاطره‌ای منسوب به آیت الله خمینی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر موافقت بنیانگذار جمهوری اسلامی با حذف شعار مرگ بر آمریکا با واکنش‌های روبرو شده است.
متشکرم بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی ما در دوشنبه شب. سری به سایت ما بزنید، اونجا میتونید خبرها رو از راه سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از جمله همین خبری که بابک خوند و اظهار نظر هاشمی رفسنجانی که گفته انتشار خاطرات شباره شعار مرگ بر آمریکا نادرست بوده. نشست ایران با 5+1 در 2 روز آینده و نگاه ها و انتظارات از این نشست از زیر سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. ناکارآمدی شعار مرگ بر آمریکا در هفته های گذشته و موضع‌گیری و واکنش برخی مسئولان در مقابل این شعار.
دست کم دست این اصولگرایان رو برای تولید آگاهی کاذب می‌بنده و نشون میده که از ابتدا هم این مسئله تردید ناپذیر نبوده.
در بخش دوم مجله شامگاهی این دوشنبه قسمت دیگه‌ای از برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. با ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که گفتگوهای ژنو به شکل رسمی از بامداد سه‌شنبه به وقت محلی در ژنو شروع میشه. از طرف ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، عباس عراقچی معاونش در امور حقوقی و بین‌الملل و بقیه دیپلمات‌های ایرانی به ژنو رفتند و در اون سوی میز مذاکره کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نمایندگی 6 قدرت جهانی رو بر عهده داره. 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل در کنار آلمان در سطح مدیران سیاسی وزارت خارجهشون در این مذاکره حاضر میشند. درباره این مذاکره در برنامه‌های ما از جمله از امروز تا آخرین روز مذاکرات بیشتر میشنوید. امروز هانا کاویانی گفتگوهایی داشته با چند مسئول از جمله با مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون و ابتدا از او درباره چند و چون این مذاکرات پرسیده.
همه چیز به این بستگی داره که ایران چه کار میکنه. همونطوری که میدونید کاترین اشتون به نمایندگی از 6 کشور پیشتر پیشنهادی رو از بهار امسال بر روی میز گذاشته و تاکنون ایرانی ها واکنش مثبتی به اون نشون ندادند و یک گفتگوی جدی درباره محتویات این پیشنهاد انجام نشده. از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در ایران و همچنین انتخاب محمد جواد ظریف به عنوان مسئول پرونده هسته‌ای صداهای مثبتی از ایران به گوش میرسه و امیدواریم که این صداها تبدیل به عملی واقعی از سوی ایران و تعهد اونها به گفتگوی جدی بشه.
ایران میگوید که با پیشنهاد تازه‌ای به ژنو میاد. پیشنهادی که به گفته ایران در تضاد با پیشنهادهای پیشین پایانی برای این مناقشه متصور شده. برای 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنند تصویر این پایان چگونه است؟
ما هنوز پیشنهاد ایران رو دریافت نکردیم و به همین دلیل نمیخوام درباره اونچه که پیش میاد گمانه زنی کنم. ما بسیار منتظر این پیشنهاد و خواندن نظرات ایران هستیم، اما تنها پایانی که برای مقابله تصوره اینه که ایران ثابت کنه و جامعه جهانی رو مطمئن کنه که در پی نظامی کردن برنامه هسته‌ای نیست و به دنبال مصارف صلح‌آمیز از برنامه هسته‌ایش است و برای این اعتمادسازی حرف کافی نیست و باید با مدارک کافی این موضوع رو پیش ببره. اگر ایران اینطور رفتار کنه با این کشور همون طوری برخورد میشه که با سایر امضا کنندگان پیمان MPT، اما تا اون زمان باید از پیشرفت‌ها اطمینان حاصل بشه.
برنامه گفتگوها در ژنو چطور خواهد بود؟ خبرها حاکی از اینه که یک ضیافت شام در شامگاه دوشنبه با حضور وزیر امور خارجه ایران و خانم اشتون برگزار میشه. همچنین عباس عراقچی معاون وزیر خارجه گفته که مذاکرات پایانی و اعلام نتایج اون هم توسط آقای ظریف و خانم اشتون انجام خواهد شد.
خب صحبت ها که زیاده، ضیافت امشب هم در برنامه هست، درسته. اونها همینطور روز سه شنبه صبح گفتگوها رو هدایت خواهند کرد و بناست که مذاکره 2 روز طول بکشه. بیشتر از این نمیدونیم، چون که بستگی به رویکرد طرف مقابل داره اینکه ایران در مذاکره چطور باشه.
اما ما میشنویم که قرار بعد از افتتاحیه عباس عراقچی مذاکرات رو ادامه بده.
این چیزیه که ما هم شنیدیم. گفتگوها هنوز شروع نشده و در نتیجه سخته که به طور قطعی چیزی بگیم. ایرانی ها گویا میخوان که گفتگوها در سطح فنی پیش بره و ما آماده ایم که هر کاری برای موفقیت آمیز بودن گفتگوها انجام بدیم. خیلی چیزها بستگی به رویکرد ایران داره.
و اینکه ایران علاقه به افزایش سطح مذاکرات و برگزاری اون در سطح وزرای خارجه داره، چه واکنشی به این موضوع از سوی چه کشور وجود داره؟
گمان زنی در این باره خیلی زیاده. به نظرم اینکه گفتگوها فردا آغاز میشه اهمیت داره. اگر که سطح بالاتری لازم باشه، خانم اشتون و آقای ظریف مذاکره میکنن. اینکه بعد چه خواهد شد بستگی به روند مذاکره داره.
درباره گفتگوهای تازه هسته‌ای ایران شنیدید که به شکل رسمی از بامداد سه‌شنبه به وقت محلی در ژنو شروع میشه با حضور مسئولان ایرانی و مسئولان در واقع نماینده شش قدرت جهانی. درباره مذاکرات خانه کاویانی گفتگویی میکرد با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون. اما همونطور که ابتدای این گفتگو گفتم، در طول دو روز آینده که این نشست ها برگزار خواهد شد، ما گفتگوها و برنامه های ویژه‌ای خواهیم داشت که در این زمینه خواهد بود و اطلاع رسانی تازه در این زمینه خواهیم داشت. همونطور که در این گفتگو هم شنیدید، تیم تازه نفس هسته‌ای ایران راهی ژنو شده تا یک بار دیگه با گروه 5+1 بر سر میز مذاکره بشینه. مذاکراتی که البته دوشنبه شب به وقت ژنو در ضیافت شام با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و کاترین اشتون، نماینده گروه 5+1 در مذاکرات با ایران شروع میشه. تو همین جلسه افتتاحیه ایران پیشنهادهای تازه خودش رو ارائه میکنه و از بامداد سه شنبه دو روز گفتگو با هدایت عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، ادامه پیدا میکنه. گفتگوهایی که ایران گفته در اون پیشنهادی میده تا برای اولین بار پایان مسیر گفتگو مشخص و روشن بشه. درباره همین مذاکرات هسته‌ای یک بار دیگه گفتگویی رو بشنویم، باز هم از هانا کاویانی، این بار با مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، که هانا ابتدا از او پرسیده آیا او امیدی به این گفتگوهای در پیش رو داره؟
انتظارات فراوانی از نشست ژنو وجود دارد. امیدهایی وجود دارد که شاید این بار ایران و آمریکا و متحدانش بتوانند به نتیجه برسند و مهر پایانی بر افزایش بحران پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بزنند. اگرچه که من امیدوار هستم، اما انتظار آنچنان بالایی مبنی بر دستیابی به توافق ندارم. به نظرم ایران با طرح جدیدی به ژنو میآید که میتواند جلب نظر کند، اما احتمال اینکه به صورت قطعی قانع کننده باشد کم است. در نتیجه احتیاج است تا مذاکرات ادامه یابد. اگر ایران جدی باشد، در چند ماه پیش رو میتوان به نتیجه دست یافت، اما هر دو سو باید از مواضع اولیه خود تا حدی کوتاه بیایند.
آقای فیتزپاتریک، ایران میگوید که در پی بازی برد برده. بردی که تهران میگه برای ایران حق غنی‌سازیه و برای غرب این برد اطمینان از نظامی نبودن برنامه هسته‌ای ایرانه. به نظر شما چنین بردی برای شش قدرت جهانی کافی خواهد بود؟
اگر ایران محدودیت هایی که میتواند بر برنامه هسته‌ایش اعمال شود را بپذیرد، محدودیت هایی که از دستیابی سریع ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری میکند، در این صورت این نتیجه مطابق میل غرب خواهد بود. اما برنامه هسته‌ای ایران به مرحله‌ای رسیده که ظرف چند ماه میتواند اورانیوم با غنای بالا تولید کند که میتواند برای مصارف نظامی هم استفاده شود. اگر این چند ماه تبدیل به 2 سال شود، به نظرم اتفاق خوبی است و در چنین شرایطی آن برد بردی که آقای ظریف از آن سخن میگویند ممکن میشود. این حق غنی‌سازی که برای ایران انقدر مهم هست دستیافتنی است، اما این حقی مشروط خواهد بود که بستگی به این دارد که ایران جامعه بین المللی را درباره ماهیت برنامه هسته‌ای خود چگونه راضی نگاه دارد.
در همین حال عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، میگه که خط قرمز ایران حمل مواد غنی شده به خارج از ایرانه. به نظرتون منظور آقای عراقچی کدوم بخش از اورانیوم غنی شده است؟ اورانیوم 20% یا 5%؟
خب این که منظور آقای عراقچی چه بوده را کسی نمی‌داند، اما به نظرم این گفته بخشی از مانورهای پیش از مذاکره است که انتظارات خیلی بالا نرود. اگرچه که آقای عراقچی چنین صحبتی کرده، اما همین چند سال پیش بر مبنای طرح برزیل ترکیه که البته موفق نشد، ایران آماده بود تا بخشی از اورانیوم غنی شده خود را به خارج ارسال کند. در نتیجه به نظرم اگر شرایط مهیا باشد، دلیلی ندارد که ایران با انتقال بخشی از محموله اورانیوم خود، چه 5% چه 20% موافقت نکند. در نهایت اینکه ایران برای مصارف صلح‌آمیز احتیاجی به این میزان اورانیوم غنی شده ندارد.
درباره مذاکرات هسته‌ای ژنو شنیدید. هانا کاویانی از رادیو فردا با مارک پیتس پاتریک گفتگو می‌کرد، مدیر برنامه خلأ سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. اما همونطور که توی خبرهای مختلف شنیدید، مذاکرات ایران و گروه 5+1 فردا و پس فردا در ژنو در سوئیس برگزار میشه. شاید بشه گفت اهمیت این مذاکرات به این دلیل هست که بعد از نشست وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، اولین نشست کاری طرفین درباره پرونده هسته ایران محسوب میشه. ما خیلی مایل هستیم که درباره این مذاکرات دیدگاه‌ها و نظرات شما رو بشنویم، چه از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا چه از طریق تلفن.
می‌خواستم خدمت این فرماندهان سپاه و بسیج و تمامی این فرمانده‌های رنگارنگ عرض کنم که به هر حال شما خودتون منتصب هستید، انتخاب مردم سر کار نیومدین، لطفاً از جیب خودتون خرج کنید، از جیب مردم اینقدر مردم نکنید، از جیب مردم خرج نکنید.
آی 17 میلیونی که به آقای روحانی رأی داده اید، خیر، به او رأی نداده اید، فکر میکردید که اون ایران را گلستان میکند، خیر، به آقای خامنه ای و احمد خاتمی و حسین شریعت مداری و امثال هم رأی دادید. حالا فهمیدید که چه فریب بزرگی خوردید، چه کسانی در چوب لای چرخ میکنم.
آقای روحانی، کنفرانس ژنو در پیشه، تحریم ها خیلی سنگین شده، فشارش بر ما، دوست داریم که شما وقتی به ژنو میری از اصول ایرانی ما و اسلامی ما پایین نیایی، ولی در عین حال راه رو باز کنی برای اینکه تحریم ها برداشته شه، ما بتونیم ارتباط خوبی با جامعه بین المللی داشته باشیم.
در ایران 1% از مردم فقط میگن مرگ بر آمریکا، 99% از مردم آقا مرگ بر آمریکا رو نمیگن و دوست ندارن بگن. به خدا نظرسنجی کنید، ملت ایران 99%شون آمریکایی‌ها رو دوست دارن و دوست ندارن بگن مرگ بر آمریکا. اون 1% هستن که همیشه هم بودن و پدر ملت ایران همون رو در آوردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حالا که بحث آمریکا شد، در این تلفن اخیری که شنیدید میدونید که یکی از کشورهایی که با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش گفتگو میکنه آمریکا هست. آمریکایی که در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل تحولاتی در دهه‌ها قطع رابطه‌اش با ایران به وجود اومد. واشنگتن همینطور اعمال کننده سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران به دنبال ادامه برنامه هسته‌ایش بوده. کنگره آمریکا قرار بود در ماه گذشته میلادی دوره جدید تحریم‌ها علیه ایران رو بررسی کنه، اما وندی شرمن مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا از قانونگذاران خواست تا برگزاری مذاکرات هسته‌ای ژنو یعنی فردا دست نگه دارند و منتظر نتیجه این گفتگوها باشند. در همین زمینه باز هم هانا کاویانی گفتگوی انجام داده، این بار با باربارا سلاوین، تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا، و از او پرسیده که آیا با هیچ بازه زمانی از طرف طرفهای مذاکرات برای دستیابی به نتیجه روبرو شده؟
Well, that's exactly what is being negotiated in Geneva, a timeline, a roadmap, an end.
خب این دقیقاً چیزی است که در ژنو بر سر آن صحبت خواهد شد. یک بازی زمانی، یک نقشه راه، یا اینکه پایان بازی چگونه خواهد بود. من اطلاعات دقیقی ندارم، ولی همه می‌دانیم که عناصر این نقشه چه خواهد بود. اینکه ایران غنی‌سازی 20% را متوقف یا تعلیق کند. انبار اورانیوم غنی شده‌اش را برای استفاده در راکتور تهران تبدیل به سوخت کند. تعداد سانتریفیوژهایش را یا نوع آنها را محدود کند و همچنین برنامه پلوتونیوم در عراق که باعث نگرانی است و احتمالاً باید فعالیت آن محدود شود یا بازرسی از آن بیشتر شود. در نتیجه موارد زیادی برای مذاکره است. اما تأکید می کنم که تیم مذاکره کننده ایران برای یافتن راه حل جدی است و خوب می دانند که بدون دستیابی به توافق کنگره حتما دست به تصویب تحریم‌های تازه خواهد زد. تحریم‌هایی که شاید در پایان ماه اکتبر یا آغاز ماه نوامبر پس از آنکه مشکلات بسته شدن دولت آمریکا برطرف شود، برای بررسی آماده می‌شوند. وندی شرمن از کنگره خواسته تا پایان مذاکرات ژنو دست نگه دارند و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، مطمئناً تحریم دیگری در راه است.
به نظرتون دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات هسته‌ای چه تأثیری بر ادامه تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط بین ایران و آمریکا داره؟
I think it can have a tremendous effect on that. If this goes well, this is really.
می تواند نتیجه بسیار جدی داشته باشد. اگر این مذاکرات به خوبی پیش برود، می تواند کلیدی برای پیشبرد روابط در سایر حوزه‌ها باشد. حسن روحانی همین حالا هم گفته است که خواستار روابط بین دانشگاه‌ها، دانشجویان و روابط فرهنگی و ورزشی اینچنین است. خواسته‌ای که ما در شورای آتلانتیک از آن بسیار استقبال کردیم. شاید برای فرستادن دیپلمات‌های آمریکایی به تهران زود باشد، اما به نظرم مشاهده گفتگوهای بیشتری بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی خواهیم بود. تا کنون وزرای خارجه دو کشور دیدار کردند. در ژنو احتمالاً وندی شرمن، مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا، با معاون وزیر امور خارجه یا خود آقای ظریف دیدار خواهد کرد. حسن روحانی با باراک اوباما گفتگوی تلفنی داشته و می‌تواند این روابط گسترش یابد و موضوع صحبت از صرفاً ایران به موضوعاتی چون افغانستان، قاچاق مواد مخدر، اختلافات آبی ایران و افغانستان یا حتی موضوع سوریه و برگزاری کنفرانس ژنو دو بیانجامد.
باربارا سلاوین بود، تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو کرد. حالا که بحث آمریکا هست، احتمالاً در مورد خاطره‌ای که از آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، چندی پیش در سایت هاشمی رفسنجانی منتشر شده بود شنیدید. نقل این خاطره بر امکان حذف شعار مرگ بر آمریکا که از سوی وبسایت هاشمی رفسنجانی منتشر شد، با صفای متفاوتی داشته. در تازه‌ترین خبر، اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که مسئولان وبسایت او بدون هماهنگی این خاطره قدیمی رو بازنشر کردند. از آپتین صدر بشنویم.
چند روز پس از انتشار خاطره‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر امکان حذف شعار مرگ بر آمریکا از زبان آیت الله خمینی، هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که وبسایت او بدون هماهنگی این خاطره قدیمی را بازنشر کرده است. هاشمی رفسنجانی دوشنبه در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی در پاسخ به اینکه طرح موضوع حذف شعار مرگ بر آمریکا آیا اقدامی غیر لازم در زمانی نامناسب نبوده است، گفته که این خاطره مربوط به سالها قبل است و مسئول سایت بدون هماهنگی اقدام به انتشار آن کرد که نادرست بوده است. در همین زمینه محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دینپژوه مقیم فرانسه، درباره چرایی بازنشر خاطره آقای هاشمی رفسنجانی میگوید:
علت این که وبسایت آقای هاشمی رفسنجانی این خاطرات رو باز نشر داده، به اعتقاد من کارکردش این هست که جلوی تقدیس قطع رابطه با آمریکا و تردید ناپذیر دانستن شعار مرگ بر آمریکا رو بگیره. به هر حال دیدیم که در روزهای اخیر آقای احمد خاتمی، امام جمعه تهران، گفته که شعار مرگ بر آمریکا جزء مقدسات انقلابه. این خاطره آقای هاشمی و باز نشر این خاطره توسط وبسایت ایشون دست کم دست این اصولگرایان رو برای تولید آگاهی کاذب می‌بنده و نشون میده که از ابتدا هم این مسئله تردید ناپذیر نبوده، جزء مقدسات انقلاب نبوده. ببینید، مخاطب موضوع هم اصولگرایان هستن، نه توده مردم که میدونن که تجدید رابطه با جامعه بین‌المللی و تجدید رابطه با آمریکا و کنار گذاشتن این شعارهای در واقع نفرت‌آلود کمک میکنه به توسعه ایران، آینده ایران و خروج از شرایط بحرانی که کشور ما داره.
با وجود آنکه هاشمی رفسنجانی بازنشر این مطالب را اقدامی نادرست و بدون هماهنگی نامیده، اما هنوز در وبسایت رسمی او مطالب و خاطراتی با عنوانهای امام موافق حذف مرگ بر آمریکا و قهر با آمریکا ابدی نیست، عنوانهای اصلی سایت او را تشکیل میدهند. محمد جواد اکبرین معتقد است که دلیل نادرست خواندن بازنشر خاطره آقای هاشمی رفسنجانی از سوی خود او دو دلیل دارد.
فکر میکنم دو تا عامل باعث شده باشه که ایشون بگن که بدون هماهنگی این خاطرات منتشر شده. یکی همین انتشار نادرست این خبر و تاریخ این خبر در شبکه‌های اجتماعی. بسیار مهمه که این دقیق نقل بشه که این خاطره جدید نیست و اصلا شروع ماجرا به خاطرات سال 62 آقای هاشمی برمیگرده. نکتهش اینجاست که اگر دقیق منتشر نشه این خبر و معلوم نشه که مربوط به تاریخ دیگری است، این توهم رو ایجاد میکنه که آقای هاشمی برای این که تأثیر بذاره در برخی از قضایای سیاسی خاطره ای از امام تولید میکنه و چیزی که در گذشته نبوده رو از آیت الله خمینی نقل میکنه. خب این عامل اول که به نظر من عامل کمی نیست، بسیار مهمتر از عامل دومه که فشارهای بیرونی اصولگرایان باشه برای بازنشر این خاطره.
در این باره حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی روز شنبه در گفتگو با وبسایت جماران موافقت بنیانگذار جمهوری اسلامی با حذف شعار مرگ بر آمریکا را به طور ضمنی تایید کرد. انصاری گفته خاطره‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی درباره حذف شعار به نقل از آیت الله خمینی عنوان کرده مربوط به موافقت و دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر قطع این شعار از رسانه‌های دولتی بوده است. شعار مرگ بر آمریکا پس از انقلاب 1357 همواره از شعارهای اصلی هواداران نظام جمهوری اسلامی بوده است.
ساعت 7:25 دقیقه شب در تهران هست و بعد از این خبرها و گزارش‌های سیاسی می‌خوایم براتون یک گزارش هنری و موسیقیایی پخش کنیم. ایران آوای امروز عنوان دو جشنواره موسیقی در شهرهای کلن و هامبورگ در آلمان هست که یک شنبه شب بعد از 3 روز به پایان رسید. تو این رویداد فرهنگی هنری 8 گروه موسیقی تلفیقی از داخل و خارج ایران شرکت داشتند. از شهرام میریام بشنویم.
از خزر تا خلیج فارس عنوان یکی از برنامه‌های شادی آفرین دو جشنواره ایران آوای امروز بود که در آغاز و پایان این فستیوال در شهرهای کلن و هامبورگ اجرا شد. شاهرخ مشکین قلم رقصنده سرشناس از فرانسه همراه با گروه 6 نفره موسیقیش به نام باربت در طول 2 برنامه 2 ساعته تماشاگران ایرانی و آلمانی را با رقصهای پرتحرک خود از شمال و غرب و شرق ایران به شهرهای ساحلی خلیج فارس برد. آقای مشکین قلم در گفتگو با رادیو فردا از این سفر فرهنگی و فولکلوریک اینطور گفته:
این کار خیلی برای من سنگین بود، برای اینکه بتونم رو همه قطعات برسم. بسیاری از قطعاتی رو که بچه ها پیشنهاد میکردن قطعاتی بود که با همشون خاطره داشتم و دلم میخواست رو همشون برسم، ولی واقعا انرژی من تنهایی نمیکشید. به هر حال این کار شد و کاریست جذاب. جذابیتش هم شاید به خاطر این باشه که خودمون ازش لذت میبریم و میتونیم این لذتی رو که خودمون در هنگام اجرا میبریم القا بکنیم در نزد بیننده. و تا به حال خوشبختانه این بازتاب رو داشتم از این کار که چندین بار اجرا شده به دفعات، ولی متفاوت هر بار با یه جلوه دیگه، با یه چهره جدید.
آقای مشکین قلم، تماشاگران که از سالن خارج می شدن خیلی راضی بودن از کاری که ارائه دادین و تقاضای دوباره که باز به صحنه بیاییم.
یقیناً از شمال شروع کردیم به جنوب ختم شد. صرفاً یه برخورد حسی بود، قطعات رو بیشتر معرفی بکنیم که مردم بیشتر باش و خاطره داشتن، و انگار ما یه سفر مجازی خیالی در خاطراتمون داشتیم از فولکلور ایران، از موسیقی، از فرهنگ‌های متفاوت ایران، از شمال تا شد به جنوب از دریای خزر تا خلیج فارس.
این ترانه ایران ای سرای امید با شعری از هوشنگ ابتهاج، دو برنامه آهنگین از خزر تا خلیج فارس به پایان رسید. نمایش سه فیلم مستند درباره فعالیت گروه‌های موسیقی زیرزمینی در ایران و برپایی نمایشگاه عکسی با همین مضمون از دو عکاس سرشناس از داخل ایران با نام‌های روزبه روزبهانی و آرش آشورینیا از جمله برنامه‌های جنبی جشنواره ایران آوای امروز بود. این فستیوال با تلاش و کوشش یک سال و نیمه انجمن ایرانی دیوان با حمایت آکادمی هنرهای جهان و همکاری دو مرکز فیلارمونی شهرهای کلن و هامبورگ راه اندازی شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه سلام میکنیم به شما که شنونده رادیو فردا هستید در دوشنبه شب 22 مهر ماه و همچنان به مجله شامگاهی ما گوش میکنید که هر شب رأس ساعت 7 شب به وقت ایران شروع میشه. این برنامه همچنان ادامه داره. در یورو به آینده در کنار خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. بمونید با ما، بعد از اخبار این برنامه رو خواهید شنید. مینا بهارمستر استودیو هست.
سلام شنوندگان عزیز. هیئت مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه عصر دوشنبه وارد ژنو شد. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در روزهای سه شنبه و چهار شنبه در ژنو انجام می شود. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گزارش داده است که جلسه‌ای با حضور وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران پیش از آغاز مذاکرات میان هیئت‌های دو طرف تشکیل می‌شود. کاترین اشتوهن هم در این جلسه شرکت دارد. محمد جواد ظریف امشب در میهمانی شام با کاترین اشتوهن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم شرکت می‌کند و سپس مذاکرات هیئت‌های دو طرف سه‌شنبه با حضور او افتتاح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف درباره پیشنهادهای جدید ایران توضیح خواهد داد و بعد از آن مذاکرات به سرپرستی معاونان وزارتخانه‌های خارجه طرفین ادامه خواهد یافت. از سوی آمریکا، وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات شرکت می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران احتمال تغییر وضعیت یا آزادی میرحسین موسوی زهرا رهنورد و مهدی کروبی را رد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در تهران گفت اتفاق خاصی در پرونده این افراد نیفتاده و پرونده آنها هم به جای محول نشده است. او همچنین احتمال آزادی آنها را در عید قربان یا قدیر رد کرد. پیشتر گزارش‌های درباره انتقال پرونده رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به شورای عالی امنیت ملی ایران منتشر شده بود. محسنی اژه‌ای روز دوشنبه همچنین از بازداشت فردی که به گفته او برای اعضای هیئت دولت صفحه فیسبوک ساخته بود خبر داد و گفت این فرد اعتراف کرده که صفحه 5 وزیر و 1 نفر غیر وزیر را در فیسبوک مدیریت می‌کرده است. پرتاب نارنجک به سمت در ورودی زندان مرکزی ایلام همزمان با اجرای حکم اعدام در این زندان باعث مجروح شدن 28 نفر شده است. رسانه‌های ایران به نقل از مقام‌های امنیتی گزارش دادند که این نارنجک بامداد دوشنبه از سوی بستگان فرد محکوم به اعدام پرداخت شد. حسن بهرامنیا، معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که بامداد دوشنبه هنگام ورود اولیای دم مقتول به داخل زندان، اقوام قاتل برای فراری دادن و اقدام به پرتاب دو نارنجک صوتی و جنگی به زندان کردند. این مقام امنیتی گفته است که نارنجک جنگی عمل نکرد، اما نارنجک صوتی باعث مجروح شدن 28 نفر از پرسنل انتظامی زندان و مردم حاضر در مقابل زندان شد. به گفته آقای بهرام نیا، بلافاصله ماموران حفاظتی و امنیتی استان وارد عمل شده و عاملان این انفجار را دستگیر کردند و حکم اعدام هم اجرا شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید حکومت سوریه مشروعیتش را از دست داده و باید با تشکیل دولت انتقالی در این کشور زمینه بازگشت صلح را فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها جان کری که پس از دیدار با اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه صحبت می‌کرد، با بیان اینکه کنفرانس صلح ژنو 2 باید هر چه زودتر برگزار شود، در این حال گفت که صلح در سوریه تنها با کنارگیری بشار اسد محقق می‌شود. همزمان با این سخنان، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آمریکا خواست تا مخالفان حکومت بشار اسد را راضی به شرکت در کنفرانس ژنو 2 کند.
متشکرم مینا بهارم است. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی امشب. نمای دور نمای نزدیک برنامه ثابت ادبی ما در دوشنبه شب هاست که هر هفته این ساعت پخش میشه. با مهداد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه دیگه ای از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا گفتگو با مهمان ویژه این برنامه. این هفته بهمن شعله‌ور مترجم کتاب‌های سرزمین هرز از الیوت و خشم و هیاهو از فاکنر. شعله‌ور مترجمی است که در دهه 40 خورشیدی با ترجمه دو کتاب شعر بلند سرزمین هرز به قلم تی اس الیوت و خشم و هیاهو به قلم ویلیام فاکنر در ادبیات معاصر ایران به نامی معتبر تبدیل شد. او اما در همان سالها به آمریکا مهاجرت کرد و تا هم اکنون هم ساکن این کشوره. در آمریکا با دریافت دکترای ادبیات انگلیسی و روانشناسی به تدریس در دانشگاه پرداخت. البته رمان‌های متعددی به زبان انگلیسی هم نوشت. بهمن شعله‌ور مهمان این برنامه است. خوش آمدید آقای شعله‌ور. لطفاً بفرمایید که در این سالها در حوزه فعالیت‌های ادبی چه آثاری منتشر کردید؟
در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش فشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون 1992 رمان آخرین رمانم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس. البته جالب بود برای اینکه کتاب Dead Reckoning رو چند از ناشرهای بزرگ آمریکا مدت ها روی این کتاب نشستند و به طور غیر مستقیم دلیل اینکه کتابش بالاخره نخواستن چاپ بکنن رو به ایجنت من گفته بودن که در این کتاب فصلی هست که درش شاعر عرب، شاعر فلسطینی هست که در آمریکا راست خودکشی میکنه به عنوان اعتراض به تمام دنیا. اعتراضش به مثلا تمام نیروهای چپ و راست و عرب و غیر عرب و داره به عنوان اعتراض به خشونت‌های دنیا خودکشی میکنه و این رو دلیلی که نمیخواستن چاپ شه در آمریکا لابی اسرائیل انقدر قوی بود که اسم فلسطین اصلا نمیخواستن برده بشه و این کتاب رو تقریبا در غیرمستقیم ما گفتن که این فصل این شاعر عرب رو حذف بکن تا کتاب چاپ بشه، من حاضر نشدم این کار رو بکنم.
در چه سالی بود؟
این در 1992 چاپ شد. داری کتاب بین 1990 و 92 این ناشرهای بزرگ آمریکا به تعویق انداختن چاپ کتاب.
با این حال کاندید پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد.
بله، ولی خب از نظر استعداد عمومی کتاب رو زیاد چیز نکردن دیگه، یعنی در بازار زیاد کتاب تبلیغ نشد به همین دلیل.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک اوارد و پولیتزر شد.
بله، بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبان ترجمه کردم، به زبان فارسی به اسم بیلنگر به زبان اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبان ایتالیایی به اسم آلا دریوا و به زبان فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو، که همون به صورت یعنی دریفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، همون تقریبا همون معنای بیلنگر بودن. باز به عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد. و در حقیقت تمام کتاب همون وجود قرن بیستم یا حال قرن بیستی کم و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانی هایی که الان در اروپا و آمریکا هستند، به خصوص نسل جدید ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا هستند و درست نه احساس میکنن که ریشه در ایران دارن نه ریشه در خارج دارن. و باز به قول یکی از قهرمان های کتاب میگه ما ریشمون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشمون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 دهه است که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید، تا چه حد این کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
حسنی که کار من داشته بود که از بچگی چون با فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی زیادی داشتم و بعدم موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اولا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی هستن که در آمریکا 7-8-10-20 سال میمونن و بالاخره آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن، برای اینکه اول آدم یه جای بشناسه تا بتونه ریشه بدونه. بعد من چون دکترا ادبیات به اصطلاح انگلیس و آمریکا دارم، در تمدن آمریکا، فرهنگ آمریکا، من تونستم اینجا ریشه بدونم، ریشه فرهنگی. و یکی از کتابام هست به اسم اودیسیس هوم کامینگ یا بازگشت اودیسه، یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران در اون موقع، بلکه بازگشت به وطن به معنای این که بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دو مرتبه وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در باره جویس زده بود، جیمز جویس، گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش برداشت برد و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریبا ایرلندی است که در جای دیگه به وجود اومده. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام اعصار بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش و موقعی که جامعه ذهنی خودش رو بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جویس در یولیسیز ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بره بر خودش، همیشه بیوطنه.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار مهم رو در شعر انگلو ساکسون انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستمه؟
من این شعر رو به خواهش دوتا دوستم احمد شاملو و سیروس طاهباز کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن. شعر بود که سالها مردم همینجور اسمش رو میشنیدن، ولی چند سال پیش از اون گویا در فکرم در مجله صدف بود که در میومد و در اون اولین کوششی برای ترجمه این شعر شد، یک گروهی بودن فکر می‌کنم حسین رازی نامی بود و چند نفر دیگه، این رو قسمت اول این شعر رو ترجمه کردن در مجله صدف و دیگه بقیهش رو ترجمه نکردن.
در چه سالی؟
در سال فکر می‌کنم فرنگیشو میگن، در سال 1958-59 فرنگی،
یعنی 1337 یا 1338 خورشیدی.
بله بله، مجله صدف و موقع در اومد جنگ صدف در مقابل سخن و این شعر رو چاپ کردن، ولی شعر رو درست هم مترجمینش معلوم بود که اصلا خوب سرزمین هرز رو درک نکرده بودن که اصلا چی هست، برای اینکه سرزمین هرز زبونهای مختلف، آدمهای مختلف با حالات مختلف دارن صحبت میکنن. بعد البته بعد که من کتاب ترجمه کردم، حالا متوجه شدم که 10-20 نفر این رو شعر رو بعد از ما مجددن ترجمه کردن از روی شعر من و بعضیش هم خیلی مسخره است که تغییر و تبدیل دادن که به اصطلاح بگن این شعر رو ما خودمون ترجمه کردیم، شعر قبلی نبوده و خطای خیلی احمقانه ایجاد شده درش. یه سوالی که من کردیم که چرا مثلا سرزمین هرز لوت اول ترجمه کردم، اگه سرزمین هرز مقدار زیادی ایده های شاعرانش ایده فلسفیه و ترجمهش راحته، شما اگر شعر ییس رو بخوان ترجمه کنیم هم مشکل تر، برای اینکه مقدار زیادی شعریتش از بین میره، یعنی مقدار زیادی شعریت باتل ییت در زبونشه و در زبون دیگه اون رو نمیده. یه جالبتر این است که مثلا من در اون موقعی که تی‌اس الیوت رو ترجمه کردم، ییتس رو درست نمیفهمیدم و ییتس رو درست اصلا لذت ازش اونقدر نمی بردم. و وقتی خوندم که الیوت گفته که ییتس احتمالا بزرگترین شاعر زبان انگلیسیه، خودم وقتی خوندم گفتم مثلا الیوت ابراق داره میکنه. سالها طول کشید تا متوجه شدم که چرا ییتس واقعا تقریبا بزرگترین شاعر زبان انگلیسی اون موقع، برای اینکه تا اون موقع زبان انگلیسی خودم اونقدر پیشرفت کرده بودم.
گفتگوی من با بهمن شعله‌ور مترجم و نویسنده رو میشنیدید. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که نمای دور نمای نزدیک رو تا این لحظه همراهی کردید. تا هفته بعد.